تحریم 7 مقام جمهوری اسلامی از سوی آمریکا به دلیل نقش داشتن در سرکوب خشونتبار معترضان ایران آیا بیانگر این است که دولت بایدن نقض حقوق بشر در ایران را مورد توجه قرار داده؟ سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که احمد وحیدی وزیر کشور، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، وحید مجید رئیس پلیس فتا، حسین رحیمی رئیس پلیس تهران، حسین ساجدینیا معاون عملیات نیروی انتظامی، یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران و حسین نجات جانشین قرارگاه سارالله به دلیل سرکوب خشونت‌آمیز معترضان ایرانی مشمول تحریم‌های جدید این کشور شدند. برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه‌ای گفته ایالات متحده اقدام جمهوری اسلامی در قطع اینترنت و ادامه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات را محکوم می‌کند و از هدف قرار دادن کسانی که چنین اقداماتی را هدایت و حمایت می‌کنند دریغ نخواهد کرد. در دیدگاه همراه با مهدی مهدوی‌آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان نقش افراد تحریم شده در سرکوب اعتراضات فراگیر ایرانیان را بررسی می‌کنیم و از نگاه آمریکا به اعتراضات ایران و تحلیل آن کشور از وضعیت جمهوری اسلامی می‌پرسیم. آقای مهدوی‌آزاد، من فهرست مقام‌های تحریم شده رو به 3 بخش تقسیم می‌کنم. بعد از شما جداگانه سوال می‌کنم. بخش دولتی، بخش اینترنت و بخش امنیتی و نظامی. از احمد وحیدی شروع کنیم. او در سرکوب اعتراضات چه نقشی داشته؟ از پیوند دولت و حکومت در سرکوب مردم برای ما بگید.
ببینید، اگر از منظر دولت آمریکا نگاه می‌کنید، باید آقای احمد وحیدی رو در کنار یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه و همچنین حسین نجات قائم مقام یا به عبارتی رئیس قرارگاه سارالله ببینید. اگر از منظر کانادا می‌بینید، احمد وحیدی رو کنار حسین سلامی و محمد حسن باقری ببینید که اینها هم تحریم شدند. از زاویه اروپا هم همچنین. منظور این است که احمد وحیدی درست الان وزیر کشور جمهوری اسلامی هست، وزیر کشور دولت رئیسی است، جانشین علی خامنه‌ای در فرماندهی کل انتظامی است، یعنی فرمانده و مقام ارشد کل نیروی انتظامی ناجا فراجای جدید با اوست. منتها او در حقیقت یک چهره شاخص سرکوب است که از سپاه پاسداران آمده. میدونید آقای وحید، احمد وحیدی، او سالها فرمانده سپاه قدس بوده، یکی از چهره های کلیدی است که در انفجار آمیا نقش داشته. از سال 2010 آقای وحیدی تحت تحریم هست به خاطر نقشش در تروریسم دولتی. سالها قبلش توسط دولت آرژانتین تحت تعقیب به خاطر انفجار آمیا در لیست پلیس بین الملل هست. زمانی که وزیر دفاع بود در دولت احمدی نژاد، یه سفر رفت به بولیوی، مجبور شدن اخراجش کنن، داشت به یک بحران منجر میشد. منظورم این هست که یک چهره بسیار شاخص هست در سپاه پاسداران و نقشش در یک جمله این هست که سپاه پاسداران بازوی اصلی رهبر جمهوری اسلامی است در سرکوب یک و وادار کردن نهادهای دیگه به سرکوب. این نکته دوم رو فراموش نکنید. سپاه پاسداران شمشیر بران رهبر مادام العمر جمهوری اسلامی است برای اینکه نهادهای دیگه، مقام‌های سیاسی، حتی نمایندگان مجلس رو وادار کنند به مشارکت در مکانیزم سرکوب.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات، او با قطع اینترنت چقدر در جلوگیری از بازتاب اعتراض مردم سهم داشته و تحریمش چه تبعاتی داره؟ آقای مهدوی‌آزاد، آمریکا با این تحریم آیا مستقیما مواضع علی خامنه‌ای در مورد شبکه‌های اجتماعی رو هدف نگرفته به نظرتون؟
عیسی زارع‌پور در واقع رئیس رسمی و در بوروکراسی اداری جمهوری اسلامی در حوزه اینترنت محسوب میشه، ولی واقعیت این هستش که او چهره اصلی نیست، تصمیم گیرنده اصلی هم نیست در ساختار پشت پرده تصمیم گیری. او شاید چهره پنجم، ششم یا دهم هم نباشه. ببینید، هم وزرای ارتباطات جمهوری اسلامی، هم او، هم در دولت روحانی وزیر ارتباطات جوانش، اینها بدون اینکه نشون بدن موافقن یا مخالفن، نقش بسیار کلیدی در راه اندازی اینترنت ملی داشت. اینترنت ملی در واقع کره شمالی کردن اینترنت ایرانه، اسمش هست اینترنت ملی. منتها در فیلترینگ اینترنت، درست اونها مسئول شناخته میشن، اونها نقش اساسی ندارن. این رو با هدف تبرئه نمیگم، با هدف شناختن واقعی مکانیزم قدرت در ایران میگم. اصل حوزه اینترنت در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران و بیت او و دفتر اوست. یه زمانی خود آقای خامنه‌ای گفته بود که من اگر رهبر نبودم یا آزاد بودم، رئیس فضای مجازی میشدم. یعنی واقعا فضای مجازی یه چیزی میدونه که آدم باید برش ریاست بکنه. پروسه در واقع درست کردن اینترنت ملی که هر موقع بخوان اینترنت رو قطع کنن، با محوریت علی خامنه‌ای توسط نیروهای کلیدی او در تمام دولت‌ها دنبال شده. طرح صیانت فشار او بر مجلس بود که در مجلس قرار گرفت و هم دیدید موقعی که در مجلس این طرح صیانت دچار اختلال شد، یعنی دیدم من نماینده‌ها از ترس مردم این طرح رو مسکوت گذاشتن، دیدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با دستور علی خامنه‌ای همون چیزها رو تصویب کرد. سال‌ها آقای خامنه‌ای می‌خواست در واقع اینستاگرام بزنه، بالاخره تونست. سال 2017 موقعی که ترامپ هم اومده بود به دستور او و فشار او در واقع اردیبهشت 97 تلگرام رو بستن بعد از اعتراضات 96. بنابراین دوباره تکرار میکنم، با اینکه وزیر ارتباطات حتما مسئول هست، تحریمش هم بسیار معنادار هست، اما در ساختار سرکوب اینترنت او یک چهره دست چندم محسوب میشه. مسئولیت سرکوب اینترنت بر عهده شخص رهبر هست و این هم یکی از استراتژی ها و تاکتیک های کلیدی حکومت هست برای خفه کردن فضای ارتباطات در ایران.
میرسیم به مقام های نیروی انتظامی و سپاه که اهداف دیگه تحریم های تازه آمریکا هستند. آقای مهتوی آزاد، از مسئولیت این افراد در سرکوب خشونت آمیز معترضانی که عمدتاً الان نوجوان ها و جوان ها هستند برای ما بگید. این نیروها در مناطق مختلف ایران مثل کردستان و سیستان چه عمل کردی داشتن؟
یادتون نره موقعی شما راجع به ساختار سرکوب حرف میزنین، ساختار سرکوب مثل هشت پا، مثل اختاپوس، چند بازوی بزرگ داره. یک بازوش سر حوزه سایبری هست، یعنی جایی که باتوم وجود نداره ولی فیلتر میشه، بازداشت میکنن، شناسایی میکنن، که این خب هم نیروی انتظامی انجام میده، هم سپاه، هم وزارت اطلاعات و هم دستگاه‌های دیگه. یک بازوی دیگه بازی اطلاعاتی هست که باز شاید به چشم نیاد، بعضی وقتا خبرهاش منتشر میشه. گفته میشه بیش از 10,000 فعال اجتماعی و سیاسی رو بازداشت کردن که خب توسط دستگاه‌های امنیتی است. اما موقعی که به ساختار اجرایی میرسید، یعنی جایی که باتوم هست، گاز اشکاور هست، شلیک هست، تیربار هست، قتل هست، اونجا در واقع خودش چند رده داره، چند نهاد هستند. در سطح اول اون نیروی انتظامی هست، یعنی ابتدا که بحران شکل میگیره نیروی انتظامی هست. نیروی انتظامی خودش دو سه تا در واقع سلسله مراتب داره، بلافاصله بعد از بحران جایی که میاد وسط یگان امداد نیروی انتظامی یا فراجا هست. بعد از اون اگر بحران بیشتر بشه یگان ویژه نیروی انتظامی میاد که همینایی است که میبینید، موتور سوارا و اینا. و بعد از اون اگر جدی تر بشه یک یگان نخبه تر هم دارن که زیر مجموعه یگان ویژه است، بهش میگن نوپو یا در واقع مستعار نیروی ویژه پشتیبان ولایت هست. بعد از اینکه ناجا نتونه کنترل کنه، اون موقع گردان های امنیتی امام علی که مال سپاه و بسیج هستن وارد میدان میشن، که اینها در تمام اعتراضات اخیر بودن. مسئولیت همه آن چیزی که شما در خیابان ها میبینید از باتوم تا شلیک، که البته مسئولش نمیپذیره، کشته هایی که ما داشتیم که بعضیشون رو اسمش باید گذاشت شهید، اینا که در خیابون از کردستان و زاهدان تا تهران بهشون شلیک میشه، اینا عمدتاً مال گارد یگان های گردان های امام علی هستن، مال سپاه و بسیج. همه اون چیزی که در حوزه باتوم و موتور و ضرب و شتم شدید میبینید عمدتاً مال ناجاست، یگان ویژه و نوپا. نیروهای بسیج هم البته به ناجا کمک میکنن. برای در یک جمله، به روایت جمهوری اسلامی نقش اینها جمع کردن خیابانه، اما به روایت جهان آزاد نقش اینها سرکوب مردم معترض بی پناه که اومدن فقط حرفشون رو بزنن.
آقای مهدوی آزاد، این که آمریکا به دلایل حقوق بشری مقام‌های جمهوری اسلامی رو تحریم کرده به نظر شما چه پیامی داره؟
ببینید، تحریم‌های حقوق بشری چه آمریکا چه اروپا نقش اجرایی جدی نداره، بیشتر شماتیک هست، بیشتر به قول شما پیام اجتماعی سیاسی داره. همین اروپا حدود 90 مقام ایرانی در فهرست نقض حقوق بشریش هستن، از سال 2013 کسی رو نذاشته بود، تازه میخواد بگذاره. منظورم اینه که اینو بیشتر پیام سیاسی اجتماعی داره. پیامش چی هست؟ حمایت از مردم ایران. واقعیت پشت پرده چی هست؟ کشورهای اروپایی به خاطر وجود دموکراسی مجبورن تحریم کنن و واکنش نشون بدن، چون نهادهای حقوق بشری در این کشورها دولت‌ها رو مجبور می‌کنن. اما به هر حال در این دنیا، در این جنگل قدرت، همینم هم غنیمته، به این خاطر که مقامات حکومتی ایران حداقل فکر نمی‌کنن کسی بهشون نگاه نمی‌کنه. این یک تأثیر بزرگم داره. سرکوب در رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی بخشش به خاطر توسط عوامل انجام میشه که خیلی خودشون اعتقادی به اون حکومت ندارن، واسه منافعشون انجام میدن، برای منافعشون باتون می‌زنن، برای حقوقشون. این جور تحریم‌ها بخشی از نیروهای حکومتی رو می‌ترسونه و اونها از ترس اینکه در جهان منزوی شن یا تحریم بشن یه ذره ممکن هست خیشتندار باشن.
پیرو صحبتتون، مواضعی که آمریکا در قبال اعتراضات سراسری ایران گرفته، فکر میکنید چه سطح تحلیلی از وضعیت ایران در آمریکا رو نشون میده؟
در پشت پرده چیزی که شنیده میشه این هست که برخی از این کشورهای غربی، مشخصا آمریکا و کشورهای اروپایی، دنبال این هستن که شاید بلکه اساسا سیاستشون رو نسبت به حکومت ایران عوض کنن. گفته میشه در پشت پرده که این دولت‌ها از اتاق‌های فکر، از تینک تنک‌ها خواستن که به وزارت خارجه‌شون پیشنهاد بدن که اصلا باید چیکار کنن. نمی‌دونم اتفاق میفته یا نمیفته، ولی برای اولین بار هست به این خاطر که بخشهایی از این دولت‌های غربی معتقد بودن جمهوری اسلامی فعلا سقوط ناپذیره. و خب این اعتراضات نشون داد که نه، اتفاقات بزرگی در جامعه ایران میتونه بیفته، به قوه تاثیر گذاشت روشون. منتها در سطح عملی واقعیت تلخ این هست که برها دولت آمریکا تا الان کاری نکرده و رفتارش هم نشون نمیده که تحلیلش خیلی تفاوت بزرگی کرده باشه با غرب. یعنی شما مجموعشو ببینید، همین تحریم‌ها با اینکه به هر حال کاری بود اما تحریم‌های ضعیفی بود، دولت آمریکا میتونست کاری کنه، در حوزه‌های عملی‌تر هم میتونست جدی‌تر کاری بکنه، از اینترنت بگیره تا پارازیت‌هایی که ایران میاندازه، تو حوزه هم کاری نکرده.
در آخر آقای مهدوی آزاد، به ما بفرمایید به عقیده شما تجمعاتی که ایرانی ها در دنیا ترتیب دادن، اعتراض ها به حضور آقازاده ها و عوامل نظام در بیرون از ایران، چه تأثیری بر نگاه و موضع آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
من دوباره میگم و بارها باید گفت، بخش هایی از این تظاهرات شکوهمند ایرانی ها در خارج کشور در تاریخ جهان حتی بی سابقه بوده. یعنی در تاریخ اقلیت ها در یک کشور خارجی بی سابقه بوده. اون تجمع عظیم تورنتو 50 تا 60 هزار نفر، تجمعات عجیب و غریب عظیم لندن، پاریس، برلین، بخشش در همون شهرها بی سابقه بوده. این یک. دوم، یک نمایش قدرت عظیمی بود از مردم ایران، دلها رو به هم نزدیک کرد، شهروندان خارج از کشور رو به عنوان یک عامل مؤثر وارد معادلات کرد. یادتون نره تجمعات مخالفین جمهوری اسلامی در لندن، در تورنتو، در برلین از تجمعات حامیان علی خامنه‌ای در قم، در کرمانشاه بزرگتر بود و این یه پیام بزرگه. یه مسئله دیگه هم وجود داره، دولت‌های غربی رو وادار به عقب نشینی می‌کنه، تا حدی اونها رو در واقع محافظه‌کار خواهد کرد. یه مسئله دیگه باز این هست که احساسات جامعه جهانی رو به نفع مردم ایران تحریک می‌کنه. همون نگاهی که من و شما به طالبان داریم وقتی یک دختر مظلوم افغان رو می‌کشه، همون نگاهی که من و شما به داعش داشتیم وقتی یک دختر مظلوم سوری یا عراق رو می‌کشه، همون نگاه الان جمهوری اسلام، مردم جهان به جمهوری اسلامی دارن. روحانیون ایران حواسشون نیست که دارن چه کار میکنن. یه نکته آخر این هستش که این دو تجمعات بالقوه میتونه حتی جایگاه جمهوری اسلامی رو در چانه زنی در کشور غربی ضعیف بکنه، ببره به اون سمت که حتی منزویشون بکنه.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان.